أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام و صلوات الهی تقدیم به محضر همه پاکان و پارسایان و راهنمایان راه انسان به سمت فوز و فلاح و سداد و رستگاری، و سلام به محضر شما عزیزان روزدار. انشالله که در این 25 روزی که از ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم، زمینه مدیریت بر خیش که هدف متعالی روزه است، که همان تقواست، برای همه ما محقق شده باشد. دیشب در بحث نسبتاً تفصیلی که درباره دنیا داشتیم، من نامه ای رو که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شریح قاضی داشتن و دنیا رو توصیف کردن و کرانه های چهارگانه دنیا رو ترسیم کردن مطرح کردم. من دوباره برمیگردم پس الان به این خطبه، چون قسمتی از اون رو من مطرح کردم، خطبه نه نامه، و انشالله به خواست خدا دیگه چون آخرین شبم هست، آخرین عنصر بازدارنده رو امشب مطرح بکنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه‌ای به شریح قاضی می‌فرماید که جهانی که شما در آن هستید، این دنیایی که شما دل به آن بسته اید و او هرگز به شما دل نمی‌بندد و رهاتون می‌کنه، این دنیا 4 حد داره. الحد الاول ینتهی الى دواء المصیبات. مرز و کرانه نخست جهان مصیبت ها هستند. داغ ها، سوز ها، از دست دادن عزیزان، اونهایی که بهشون دل بسته اید و تا دل میبندید میبینید باید دل بکنید. دل سپردن آسان است، دل کندن بسیار سخت. مثل جان کندن است دل کندن، عوضش دل سپردن آسان است. و دنیا هم همش همین است. بول کلیم کاشانی میگوید که بهروزی زمانه دروزی نبود بیش، اون هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. یه روز ما دل می سپاریم و دیگر روز باید دل بکنیم و رها کنیم. حد اول جهان رو گفت حد مصیبات، و حد دوم حد آفات. والحد الثانی ینتهی الى دواء الافات. مرز دوم جهان به آفات ها می پیوندد، که دیشب هم درباره آفات صحبت کردیم. و مرز سوم جهان رو می فرماید که من جا به جا طرح کردم، والحد الثالث ینتهی الى الهوى المردی. سمت سوم جهان الى الهوى المردی، به هوا و هوس‌های کشنده وصل می شود. آزمندی ها، حرص زدن ها، افزون طلبی ها، سیری ناپذیری هایی که انسان دارد، هی میدن و سیر نمیشه. گفتم شبیه جهنم از انسان، که خداوند در قرآن فرماید به جهنم گفته میشه حلم تلعته، آیا پر شدی؟ و جهنم میگوید که حلم مزید، هنوزم دارید به من بدید. کام انسان هیچ وقت سیر نمی شود. هی اندوخته میکنه، اندوخته میکنه، بعدم باید با حسرت بگذارد و اونها رو برود. نقل است که عمرو لیث صفاری رو همه شما نامش رو شنیدید. عمرو لیث صفاری سفارایی کرد در مقابل امیر اسماعیل سامانی. لحظه های جنگ بود. شب قبل از روز نبرد سرآشپز اومد پیش امرولیس، گفت که برای حمل آشپزخانه ما 12,000 اسب و شتر نیاز داریم. اینو باید تهیه بشه که بتونیم این آشپزخانه رو، این دیگاهای بزرگ رو برای تأمین لشکر جا به جا بکنیم. خب دستور داد که اسبها و شترهایی آماده کردن و این دیگاها رو پشت اونها گذاشتن حمل کردن. تا خب روز بعد صحنه جنگ، اولین کسی که به میدان آمد و خواست قدرت نمایی بکنه، اسماعیل سامانی هم بهش گفته بود بابا تو این مقدار که داری برات کافیه دیگه، مرا رها کن، بگذار من تو این سرزمینی که الان هستم منطقه خراسانه همینجا حکومت خودم رو داشته باشم. کم تو نداری، نیازم نداری به بیشتر از این. ولی این آزمندی رها نکرد امرولیس رو، میخواست اینجا رو هم به دست بیاره. اومد وارد میدان شد سوار اسب، و سوار اسب اومد یه تاختی بکنه، یه مانور قدرت بده، خودش رو نشون بده به دشمن و سپاهش رو تشجیع بکنه، تهییج بکنه برای جنگیدن. همطور که با اسبش داشت دور میخورد به دشمن نزدیک میشد، یک دفعه اسبش لغزید، اسب افتاد و این از روی اسب به زمین پرت شد، و پرت شدن باعث شد که نتواندن به سادگی برخیزن. یک دفعه تعدادی از نیروهای دشمن ریختن و امرولیس رو دستگیر کردن. بعد از دستگیری او رو به چادری بردن. شب شد دیگه، نیروها پراکنده شدن، لشکر امرولیس پراکنده شد و اونچه که باقی مان امرولیس بیچاره بود که حالا اسیرش کرده بودن و در چادری او رو گذاشته بودن. شب گرسنه شد، تقاضا کرد که یک غذایی برای من آماده بکنید. برای اینکه تحقیرش بکنن، تو یکی از سطل‌هایی که اسب‌ها رو غذا می‌دادن، تو این سطل یک مقدار آب و یک مقدار گوشت گذاشتن و با اندکی هیزم و امکاناتی برای غذا تهیه کردن. گفتن خودت باید غذاتو تهیه بکنی. این با بدبختی و بیچارگی این هیزم‌ها رو روی هم جمع کرد و حالا نفت بود یا هر ماده اشتعال‌زای دیگری بود استفاده کرد و فوت کرد. این چشماش سرخ شده بود و دود بلند شده بود، با زحمت تونست یه آتشی فراهم بکنه. این سطل رو با گوش گذاشت روی آتش. وقتی که یک مدتی گذشت و کم کم گوش پخته شد و سطل رو همینجور گذاشته بود تا اندکی سرد بشه بتونه استفاده کنه، بوی غذا به مشام سگی رسید که اون نزدیکی بود. این سگ وارد همین چادر امرولیس شد. وقتی وارد شد سر در این سطل برو فرو برد که از این گوشت بخوره. همین که سر رو در آن فرو برد، چون داغ بود دهنش سوخت و سرش رو آورد بالا که با سرعت بیاره، دسته سطل افتاد گردن سگ و سگ زوزه کنان در حالی که سطل گردنش بود از خیمه زد بیرون. یک دفعه صدای خنده امرولیس بلند شد، بلند بلند خندید. چند تا از مأمورانی که اون نزدیکی بودن وارد چادر شدن، دیدن که بله امرولیس اسیر داره میخنده. گفتن که بیچاره فردا صبح ممکنه دستور قتل تو صادر بشه، سر از تنت جدا بکنن، تو داری میخندی؟ گفت دارم به روزگار خودم میخندم. دیشب سر آشپز من اومد گفت که برای حمل آشپزخانه 12,000 اسب و شتر لازم است و الان برای حمل آشپزخانه من یک سگ کافی است. دیشب 12,000 اسب و شتر، الان به اینجا رسیدم. واقعا هم همین جوره. یه روزی یه کسی یه قدرتی داره، یه موقعیتی داره، روز دیگری میبینید که به چه جایگاهی رسیده و چه سقوطی اتفاق افتاده است. دنیا اینجوره. از دنیا تغر و تزر و تمر. دنیا تغر رو میفریبد، تزر رو زیان میرساند و تمر رو میگذرد. این است که به این دنیا دل نباید بست و دلبستگان و شیفتگان دنیا، همطور که در آغاز بحث دنیا طرح کردم، به دو تا خصوصیت دنیا توجه باید بکنن. یکی پستی دنیا، یکی اینکه دم دست بودن دنیا. این دم دست بودن دنیا گول میزنه و آدم رو از نگاه دراز مدت و از اینکه اندوخته بکنه برای اون راه دور باز میداره. پس دنیا اونگاه بد است که اونچه که در دنیا هست مقصد شود، نه ابزار و وسیله. اگر ما به همه پدیده هایی که در اختیارمون است نگاه ابزاری داشته باشیم، اینا رو وسیله ببینیم، خیلی خوبه. اما اگر اینا مقصد شدن برای ما، اینجاست که دیگه دنیا بد خواهد شد. پس اگر در روایات گاهی وقتا میبینیم دنیا خوبه، مثلا داریم از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا بازار اولیاء خداست، یه جایی اینجوری از دنیا یاد میشه و یه جایی دیگه هم دنیا اونقدر زشت مطرح میشه، به نسبت همین نگاه هست. اگر مقصد شد بد است، و اگر ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف باشد، چیز بسیار خوبی خواهد بود. خب، اما آخرین بحث امشب ما که آخرین بازدارنده رو میخواییم مطرح بکنیم، آخرین بازدارنده انسان، انسان ها هستند، دیگرانی هستند که اطراف ما هستند، یا به عبارت دیگر به زبان قرآنی اخلا. اخلا جمع خلیل، خلیل یعنی دوست، همین کسانی که ما باشون دوست میشیم، همین دوستان عنصر بازدارنده انسان از حق میشوند. خب، قرآن دعوتمون کرده که سعی کنید که بهترین دوستان رو انتخاب بکنید، حسن رفیقا، بهترین رفیقان رو شما انتخاب بکنید. من و شما هر روز که داریم نماز میخونیم و سوره حمد رو میخونیم، اتفاقا در سوره حمد آرزو میکنیم که بهترین دوستان رو باشون باشیم. کجا؟ وقتی شما میگید انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خدایا مرا با اونهایی که انعمت علیهم، نعمت به اونها دادی، همراه کن. در حقیقت ما در نماز خودمون و در حمد از خدا طلب میکنیم بهترین رفیقان رو داشته باشیم. چرا؟ نعمت یافتگان کیا هستن؟ در زبان قرآن نعمت یافتگان اینا هستن، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. بهترین رفیقان انسان در قرآن معرفی شدن چهار گروه. سعی کنید با این چهار گروه باشید. اینا به ترتیب کیا هستن؟ من النبیین. سعی کنید انبیا رو دوستان خودتون انتخاب بکنید. خب ما معمولا دعوتمون کردن که سعی کنید که دوست پیغمبر باشید. هر وقت ما تصمیم میگیریم دوست پیغمبر باشیم، با طرح نام پیغمبر ما دوست پیغمبر خواهیم شد. صلوات تکیگاهی است. اللهم صل علی محمد فلجا. این صلوات که گفته شده هم صلوات رو بلند بفرستید، صلوات رو رسا مطرح بکنید، صلوات پل ارتباط ما با پیغمبر خواهد بود. این نکته رو اینجا من طرح بکنم، گفتم صلوات رو بلند بفرستید. میگن پیغمبر وقتی در مسجد سخنرانی میکرد، در مسجد مدینه، کم کم جمعیت که زیاد میشد، صدای پیغمبر به راحتی به افراد نمیرسید. بعضی هم مجبور میشدن هی سرک بکشن، نیمخیز بشن تا پیغمبر رو بتونن ببینن، چون پیغمبر مینشست صحبت میکرد. عبدالمطلب یه غلامی داشت، این غلام عبدالمطلب اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله اگر اجازه بدید من یه کاری بکنم که وقتی شما میخواین سخنرانی بفرمایید، صحبت بکنید، همه شما رو راحت ببینن. پیغمبر فرمود بسیار خوب. ایشون رفت منبر ساخت، اولین منبری که در اسلام ساخته شد، این منبر رو غلام عبدالمطلب ساختش. منبرم سه پله داشت، سه تا پله، یعنی فرض کنید الان اینجا که بنده نشستم که مثلا یه پله باشه، اگه دو پله دیگه به این اضافه بشه، بگونی مثلا اگر جمعیت حتی 100 نفر 150 نفر باشه، میشه اشراف داشت به جمعیت. وقتی که پیغمبر اومدن از این منبری که تازه نصب شده بود برن بالا و سخنرانیشون رو شروع بکنن، تا پاشو گذاشت لبه پله اول، یه گفه دیدن پیغمبر با صدای بلند، بلافاظه با صدای بلند فرمود آمین. یک لحظه درنگ کرد، همه جمعیت دارن نگاه میکنن، پیغمبر پاشو گذاشت رو پله دوم، هم یه درنگ کوتاهی کرد گفت آمین، بعد رو پله سوم باز آمین و نشست. خب طبیعی الان کنجکاوی همه مخاطبا گل میکنه که این آمین ها چه بود که پیغمبر گفت. از پیغمبر درخواست کردن که یا رسول الله، قبل از این که هر سخنی بفرمایی این آمین هایی رو که الان فرمودی توضیح بدید. پیغمبر فرمود پامو وقتی گذاشتم رو پله اول، جبرئیل اومد و گفت از رحمت خدا دور باد کسی که پدر و مادرش رو تو زندگی خودش درک بکنه و به اونها خدمت نکند. منم گفتم آمین. پامو گذاشتم رو پله دوم، باز دوباره جبرئیل آمد گفت از رحمت خدا دور باد کسی که ماه مبارک رمضان را درک کند و تو این ماه استغفار نکند، ماه تموم بشه استغفار نکنه. و منم گفتم آمین. پامو که گذاشتم رو پله سوم، باز جبرئیل اومد گفت از رحمت خدا دور باد کسی نام پیغمبر را بشنود و بلند صلوات نفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و من هم گفتم آمین. اگر قرار باشه ما حسن اولائک رفیقا، بهترین دوستان رو انتخاب بکنیم، اولین دوستی که میتونیم انتخاب بکنیم وجود مقدس و نازنین پیغمبره. شما میدونید در اعتقادات ما اینا زنده هستن. شما خدمت حضرت رضا علیه السلام که میرید میگید یسمعون کلامی و یردون سلامی، سلام میدم جواب سلام من رو میده. ما اگر اهلش باشیم، لیاقت و شایستگی داشته باشیم، اگر رفتیم پشت بام که خیلی دعوت شده بدید پشت بام دست ادب به سینه بگذارید و به ابا عبدالله سلام بدید، اگر لیاقت و شایستگی پیدا کردیم قطعا جواب سلام رو میشنویم. یه تپه ای هست نزدیک همین مشهد، تپه سلام. حالا دوستان عزیزی که اهل مشهد هستن باید تپه سلام رو بشناسن. این تپه سلام یه ماجرایی داره. ماجراش اینه که یک کاروانی داره میاد به سمت مشهد برای زیارت، وقتی به این تپه میرسن یک کسی توی این کاروان هست که کسی اصلا بهش توجه نمیکنه، خیلی آدم معمولی و عادی است. این وقتی روی این تپه قرار میگیره سلام میده، از همه طرف صدای حضرت رضا میآید که به سلام او جواب میده و اینجاست که جمعیت پای این میفتن گریه کنن، ایشون مسیر رو برمیگرده میگه من نمیام، رسوا شدم، من رو شناختید، نباید میشناختید. دوستان خدا گاهی وقتا پشت پردن، کسی نمیشناسه. ما داریم که امیرالمومنین میفرماید که فی الارض مجهولون و فی السماء معروفون، تو زمین کسی اونا رو نمیشناسه اما تو آسمان شناخته شده هستن. من بگذرم. پس اولین کسی که دوست ما میتواند باشد و بهترین دوست ما میتواند باشد و هر کم با او اینجا دوست باشد در قیامت با او دوست خواهد بود، وجود مقدس پیغمبر عزیز ماست که ما هرچه در طول روز بتونیم صلوات بفرستیم. شاید هم دیده باشی اصلا کتابایی نوشته شده درباره ثواب صلوات. صلوات به گونه ارتباط ما را با اسوه تقویت خواهد کرد. این بحث ثواب تنها نیست، بس اینه که یادمون میاد مثل چه کسی باشیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. صلوات پل پیوند من با خوی رسول الله است، نه با روی رسول الله تنها. من خلق و خوی پیغمبر رو پیدا میکنم، همون کسی که خلق خوی او عالی ترین است. در قرآن ما میخونیم که انک لعلا خلق عظیم. میگن کسی از عایشه سوال کرد، همسر پیغمبر، گفت که تو یه جمله تعریف کن پیغمبر رو. یه لحظه ایستاد و اینجوری گفت، گفت که خداوند وقتی وصف دنیا میفرماید، در وصف دنیا میفرماید این دنیا و ما متاع الاخرت الا قلیل و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. میگه تمامی دنیا قلیله. وقتی وصف پیغمبر میکنه انک لعلا خلق عظیم، من اگه الان قرار باشه این دنیا رو توصیف کنم میتونم توصیف کنم؟ مثلا ما بگیم این دنیا چقدر سنگ ریزه داره، مقدار آبهاش چقدره، مقدار مثلا برگ درختاش چقدره، ما قدرت توصیف این جهان را نداریم. چطور من میتونم کسی رو توصیف بکنم که خداوند او رو انک لعلی خلق عظیم معرفی کرده؟ اگر قرار باشه من توصیفی درباره او داشته باشم، میگویم پیغمبر همون قرآن است. اگر قرآن راه برود، قرآنی که راه میرود میشود پیغمبر. خب خوبه ما با او دوست باشیم و در این دوست داشتن اندیشه کنیم روی سیره او. دریغا که درباره پیغمبر خیلی کم ما کار کردیم. من عذرخواهی میکنم، اینو طرح میکنم، حتی متاسفانه ما شیعیان وقتی میریم مدینه اونقدر که به بقیع توجه میکنیم به مزار پیغمبر توجه نمیکنیم. اصلا بعضیا جدا نمیرن پیغمبر رو زیارت بکنن، اینقدر اونجا مشغول میشیم، در حالی که پدر همه اینها رسول الله است، استاد و معلم همشون پیغمبر است. اول باید ما بریم عرض ادب خدمت رسول گرامی خدا داشته باشیم، اونجا رو زیارت بکنیم. اخلاق پیغمبرم خیلی کم بین ما تر شده، یعنی قرآن دعوت کرده، چند بار دعوت کرده که این اسوه رو بشناسید و ما پیغمبر رو در هیئت اسوه معرفی نکردیم. خب این نبیه، من النبیین و صدیقین. صدیقین کیا هستن؟ صدیق اصل معنای کلمه صدیق یعنی کسی که هر چه میگوید تو رفتارش میتونی آن رو بیابی. رفتار او آینه تمام نمای سخن اوست. ماها معمولا بین بود و نمودمون خیلی فاصله وجود داره. یه چیز میگیم، بله یه چیزی هستیم. خدا رحمت کنه سید جمال رو گفته بود که اگر قرار باشه ما دیگران رو به اسلام دعوت بکنیم، اول باید ثابت بکنیم ما مسلمون نیستیم. اگر قرار باشه دیگران رو دعوت بکنیم، یعنی ما بین بود و نمودمون که همون قرآن میفرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، فاصله خیلی زیاده، شکاف زیاده. صدیق یعنی کسی که هر اون چرا که گفته است میتوانی در متن عملش ببینید و هر عملی که میکند سخن او پشتوانه عمل اوست. به این میگن صدیق. و مصداق بارز صدیقین معصومین هستند. امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها است، ائمه اطهار هستند و ما قراره با اینا دوست بشیم. دوست شدن هم با اینها جز این که ما سیره اونها را بشناسیم، سلام دائمی به اونها دادنه. اینکه ما در طول روز به ائمه باید سعی کنیم سلام بدیم. حالا معمولا ما سلاممون خدمت حضرت ابا عبدالله است، مولامون امام زمانه، و معمولا ما به حضرت رضا علیه السلام هم در یه چرخشی سلام میدیم. اینا دوستان ما خواهند شد. خب من الصدیقین و شهداء و صالحین. حتی شهدا در اینجا مفهوم شهدایی که ما به کار میبریم نداره در قرآن. تقریبا در قرآن یک بار کلمه شهید و شهدا به معنایی که امروز ما به کار میبریم در قرآن به کار برده نشده است. اما اگر تصور کنید شهدا ملائکه هستن، دوست ملائکه میشیم. حالا اگر فرض کنید شهدا هم همون در مفهوم شهدا باشه، ما دوست شهدا باید باشیم. و صالحین و حسن اولائک رفیقا، برترین صالح امروز در زمین مولامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری است که ما باید سعی کنیم با او دوست باشیم. هر روز سعی کنید این رابطه صمیمانه و دوستانتون رو با امام زمان نشون بدی. حالا مثلا ساده ترین مسئلهش اینه که میگن به اسم مبارک امام زمان صبح شما صدقه بدید. هر روز کارهایی که دارید میکنید، بهترین کاری رو که میخواین انجام بدید، تصمیم بگیرید که این کار رو به نیت امام زمان انجام بدید. بنده اعتقادم اینه که عمل صالح در روزگار ما معناش عملی است که زمین ساز صالح باشد. هر کاری من و شما بکنیم که تمهید و مقدمه خدمت به اون صالح بزرگ باشد، اسم این عمل می شود عمل صالح. از یک مفهومش اینه، یک مفهوم دیگر صالح به معنی عمل منطبق بر توانایی و نیازها و مسائل جدی روزه. اینم بالا توضیح نیاز داره که الان نمیشه بهش پرداخت. خب اما با چه کسانی نباشیم؟ یه دو سه تا رو هم من معرفی کنم. حالا با چه کسانی باشیم؟ با چه کسانی دوست نباشیم؟ در روایات ما به چند تیپ گفتن یا با چند تیپ گفتن دوست نباشیم که حالا چند تاشون رو من خدمتتون مطرح میکنم. یه جایی میفرماید که لا خیر فی معین مهین. این نامه 31 امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، یه دستورالعمل زندگی است. به ما گفته با چه کسانی دوست نباشید، این تیپ ها رو گفته. ولا خیر فی معین مهین، اون کسی که کمکتون میکنه اما آدم پستیست با این جوش نخورید. با آدم های پست، آدم هایی که پروا ندارن از این که هر رفتار نامناسبی انجام بدن، یا توی یه موقعیتی یک دفعه میبینی آبرو ریزی میکنن. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید سعی کنید اینا اصلا شما را نشناسن، سعی کنید این افراد اصلا شما را نشناسن، نه تنها باشون دوست نشید، سعی کنید اصلا شما را نشناسن. چه این آدم های بیپروایی که میبینید توی یه موقعیتی خیلی راحت هرز درائی میکنن، هرز گویی میکنن، از هیچ عمل ناپسند و زشتی پروا ندارن. با اینها نجوشید. ولا فی صدیق زنین، با کسی که متهمه، در بیرون متهمه، این اتهام نه اینکه یکی بگه، شایعه که این آدم تیپ اینجوریه. اتقوا من مواضع التهم، به ما گفتن از موضع تهمت بپریزید. با این آدم نباشید که اگه چند جا رفتید میگن فلانی با فلانیه، تو اول بگو با کیان زیستی، من اونگه بگویم که تو کیستی. ما رو از رو دوستمون میشناسن. اینه که با این تیپ افراد نباشید. بعضی هم خیلی با افتخار میگن، بگم من با همه تیپ ها میتونم باشم، هم با حزب اللهیش هستم، با حزب اللاتیش هستم، با هر تیپش میتونم مثلا بپرم. بعضی مثلا اینجور میگن، این افتخار نیست. کسی که با همه میتواند باشد واقعا با هیچ کس نیست. البته چرینچی کسی حتما با شیطان است. یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام گفت یا علی من خیلی شما را دوست دارم اما البته با معاویه هم رفیقم. حضرت فرمود تردید نکن که در آخر با معاویه خواهی شد. یعنی اگر من را دوست بداری یکم هم علاقه به معاویه داشته باشی آخرش من نخواهی شد، آخرش معاویه خواهی شد، مگر کاملا این ارتباط رو خط بکنید. یه آخرین جمله رو هم طرح بکنم و دیگه بیشتر از این خسته نکنیم شما دوستان عزیز رو. میفرماید لا تتخذن عدو و صدیق کس صدیقا، دشمن دوستت رو دوست نگیر. یعنی دوست دوستت رو بگیر اما دشمن دوستت رو دوست نگیر. فتعادی صدیقک، چون این باعث خواهد شد که اون یکی دوستتو هم از دست بری، چون ایشون آرام آرام چنان زمزمه در گوشتو خواهد کرد که رشته دوستی رو شما رو با اون خوب گسسته بکنه. بنابراین با کسی که با دوست شما بده دوست نشد، حتی اون دوست دوست حقیقی باشه، دوستی باشه که مبتنی بر معیارها و ضوابط با او جوش خوردی. در ادامه این روایت هم یه دعوتی کرده که حیف است من این رو خدمت شما طرح نکنم. میفرماید سعی کنید که با 4 تیپ در هنگامی که رابطه دوستی اگه با کسانی دارید با این 4 تیپ هرگز مشورت نکنید. این 4 تا تیپ رو لا تدخلن نفی مشورتک، در حوزه مشورت خودتون هیچ وقت با این 4 تا تیپ مشورت نکنید. اول جبون. جبون یعنی ترسو. با آدمای ترسو هیچ وقت در تصمیم گیریاتون مشورت نکنید، چون دائم شما را میترسونن. هی میگه ممکنه اینجور بشه، ممکنه اینجور بشه، ترسی در قلبت میندازه که از خطر کردن شما رو باز می‌داره. چون شما می‌دونید گاهی حتی بعضی از تصمیم‌های بزرگ در زندگی متضمن ریسکه، خطرپذیری باید کرد تا آدم وارد بشه. با آدم ترسو مشورت نکنید. و دیگه کی؟ بخیل. با آدم بخیل هرگز در حوزه مشورتتون قرارش ندید. اگه میتونید دوستم نباشید، چون کسی که بخل میورزد شما را از این که خیر و نفعتون به دیگران برسد باز می‌دارد و همیشه شبیه همون ترسو افق آینده رو تیره و تار نشان می‌دهد تا شما تصمیم نگیرید. و سومی حریص، چون حریص اول سهم خودشو می‌خواد. یعنی گاهی یه کسی میگه که بابا مال دنیا اینقدر ارزش نداره که براش حرص بزنید، منظورش اینه که بدیش به من. مال دنیا اونقدر ارزش نداره که آدم این همه براش مثلا حرص بزنه، منظورش نه، یعنی اینو بذارید برای من. حریص همیشه در حوزه مشورتی شما وقتی قرار میگیره منافع شما مورد نظرش نیست، منافع حق هم مورد نظرش نیست. اونچه که مورد نظرشه منافع شخص خودشه، محور چون خودشه قطعا نظر درست و صائب به شما نخواهد داد. و آخرین آدم جاهل، آدم نادان، آدم اندکدان. حتی اینه که در حوزه فرهنگ فارسی گفتن اگر دشمن شما دانا باشه بهتر از دوستی است که نادان است. بله، دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. نمیدونم یادتون میاد تو دوره دبستان بود، نمیدونم راهنمایی بود، اون موقع شاید خیلی از دوستان خونده باشن، نظامی یه شعری داره که میگه، قصه شو شنیده باشید، کودکی از جمله آزادگان رفت برون با دو سه همزادگان. یه بچه با دوستان خودش رفت بیرون بازی بکنه، پای چو در راه نهادان پسر، پویه همی کرد و در آمد به سر. پایش از آن پویه در آمد به سر، مهر دل و مهره پشتش شکست. داشتن بازی میکردن، این بچه که بچه اشرافزادهی بود یه رفعه پاش پیچ خورد و افتاد زمین و این باعث شد که کمرش ضربه ببینه. حالا این دوستاش دارن نگاه میکنن که این افتاده زمین، موندن چیکار بکنن. یکی از اینا که دوستشه گفت که بهترین کار اینه که ما او رو بندازیم تو چاه. اون که برا دوست‌ترین بود گفت در بن چاهیش بباید نهفت، تا نشود راست چو روز آشکار، تا نشویم از پدرش شرمسار. این گفت بهترین کار اینه بندازیمش تو چاه بریم تا هنوز کسی نفهمیده. عاقبت اندیش‌ترین کودکی دشمن او بود از ایشان یکی. یکی از این بچه ها که از همه دشمنش بود، دشمن تر بود اما عاقبت اندیش بود، گفت همانا که در این رهروان صورت این حال نماند نهان. گفت بندازید تو چاه، بالاخره مسئله روشن خواهد شد. زی پدرش رفت و خبردار کرد، تا پدرش چاره آن کار کرد. هر که در او جوهر دانایی است، بر همه چیزیش توانایی است. این نتیجه گیری است که نظامی می کند. دوست نادان انتخاب نکنید، کسی که می دونید نمی فهمه، خوب درک نداره. سعی کنید همیشه با خوبان و با اندیشه وران بنشینید. همین هم که دعوتمون کردن هر از چندگاه به دیدار این بزرگان برید، دمی بنشینید، زانو بزنید در مقابلشون، طرح یک جمله برای بازسازی زندگی ما و جهت دادن به زندگی ما کافی است. کافی است دیگه. ما هم صحبتمون رو دیگه به پایان برسونیم. چند شبی اذیت کردیم شما دوستان عزیز رو و توفیق بزرگی بود. خدا انشالله به همه ما توفیق عنایت کند که با این معارف بلند و سازنده قرآنی و روایی بیشتر آشنا بشیم، با این شخصیت‌ها و الگوهای بزرگ تاریخ اسلام که بهترین راهنما، قدوه و اسوه برای ما هستند، انس و الفت و آشنایی بیشتری داشته باشیم. راه را بشناسیم و چاه را. ما داشتیم از چاه ها حرف می زدیم و از بیراه ها حرف می زدیم و انشالله خودمون رو حفظ کنیم. راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، صدها چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. خدا انشالله هممون رو یاری کند که راه رو بشناسیم و ما رو به صراط مستقیم، همون دعایی که همیشه تکرارش می کنیم در نماز، اهدنا الصراط المستقیم، خداوند همه ما رو به صراط مستقیم هدایت کند و عاقبت همه ما را ختمه به خیر گرداند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که خاکت عطر گلهای رسول الله دارد، سر بر این در میند هر کس دلی آگاه دارد، میدهد یزدان پناهش شر که اینجا راه دارد، حاجبی رزون صفت هر باب این درگاه دارد، خاتم پیغمبران خونده بهش دیناس دن را، حوریان رو بند اینجا خاک پای زائرون را. چه غمگر گناهکار و نام سیاغم علی ابن موسی رضا داد را، امام رؤوفی که عالم فدایش، کرم کرد و داد از عنایت پناهم، ز فعلم نپرسید که اهل خطایی، به رویم نیاور من روسیام، همه روی گردنده بودن از من، رضا کرد با چشم رحمت نگاهم، سراپا شدم غرق دریای رحمت، نگویی دیگر که غرق گناهم، شدم خاک پای امام رؤوفی که بر شهریارون کند پادشاهم، اگر خار بودم اگر پست بودم، رضا داد قدرم رضا داد جاهم، گدایم 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 گدای علی ابن موسی رضایم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا یا ابن رسول الله، آقا جان فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستابی، در این دنیا خدای مهربون نعمتم جواری هست، دنبوسی امام رضا رو بر ما ارزانی بخشیدم، انشاءالله فردای قیامتم از مولامون جدا نشویم، یا امام رضا شب ختم این محفل با صفا و محترم است. شب و روز آخر هر محفلی نام نازنین حضرت رضا رو میبرن. اسم ما اینه الحمدلله. انشاءالله که امام رضا امشب به محفل و مجلس و جمع ما عنایت کنن، نظر لطف محبتشون شامل حال همه ما باشن و انشاءالله از آمرزیده شدگان این ماه مبارک رمضان همه ما قرار بگیریم. جان عالمی به قربان سون همون مصیبتی رو که حضرت خودشون اشاره کردن، مصیبت وداع اون بزرگوار، وقتی میخواستن از مدینه جدشون طرف خراسان حرکت کنن، اول با پیغمبر اکرم وداع کرد، دست آقازادش جواد الائمه رو گرفت گذاشت رو قبر پیغمبر، یا جدا یا رسول من دارم میرم، اما پسرم جوادم رو به شما میسپارم. سپس وارد خانه شد، به اهل و عیالشون به عزیزانشون فرمود دور من غریب جمع شدیم برام گریه کنیم. یکی از کنیزها ظاهرن عرض کرد ابن رسول الله اینجوری گفتن، گریه سر راه مسافر میمنت ندارد. فرمود آری همین طور است، اما اون مسافری که امید بازگشت داشته باشد. اینو که حضرت فرمودن صدای زجه و ناله اهل بیت پیغمبر بلند شد. فرمود من دیگر از این سفر خراسان بر نمیگردم. صدای زجه و ناله اهل بیت بلند شد، همه گریه کردند، اما یه نفر از همه بیشتر بیتابی میگرد. خدا آقا سال کردن کیه صاحب ناله؟ گفتن یا امام رضا خواهرتون حضرت معصومت. بی بی نمیتوانند دوری شما رو تحمل کنند. بگم آقا هم کردی بهل و عیالتون برات گریه کنند، اما کربلا جد مظلوم ادبا عبدالله علیه السلام میفرمودن خواهرم گریه نکن، عزیزانم آرام باشی، دخترم نور دیده بابا هنوز گریه ها در پیش داری، بابا گریه ها تو بذار برای اون زمانی که سر بابا حسین و بالای نیمینی. همه بگین حسین. اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد. شب ختم محفل و دارن سفره رو جمع میکنن، خوندن از ولی نعمتمون حضرت رضا. خود امام رضا فرمودن مزد کارگر رو قبل از این که عرق بدنش خوش بشه بهش بدیم. انشاءالله که حضرت خودشون به همه ما امشب عنایت کنن. روزه ودا رو خوندن، نگذرم منم اشاره ای کنم دعاتون کنم. اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد، بابا بزرگی کن ببوسین دختر کوچک در خود را، بابا چرخ داده مگر بابا گلویت عمه می بوزن، گمانم آماده کردی بهر خنجر خنجر خود را، به گهوار نظر انداختم دیدم بود خالی، کجا بردی نیاوردی علی اصغر خود را،
زوری بود نازدان سکینه جهاروم گد برستاد زو قیمه اما طولی نکشید زل جلاس به زید و جهدا برگشت همه از خیمه بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. عرضم تمام با همین یه جمله دور زلجلال گرفتن. یکی میگفت زلجلال برادرم و جگردی، یکی میگفت زلجلال عموم کجا، اما همه ایستادن نگاه میکنن حضرت سکینه جلو اومدن. صدا زد زلجلال من از تو میخوام یه سوالی بپرسم، میدونستم بابامو شهید میکنم، خدا ابی عبدالله فرموده بودم، اما یه سوالی ازت دارم. وقتی بابا میخواست میدون بره تشنه بود، بگو ببینم بهش آب دادن یا نه. حالا هر کجا نشستی صدات آزاد کن به عشق امام حسین. زبیدای دلت بگو یا حسین، یا حسین، ای زلجناه رو به حرم گو به دخترم تا آخرین نفس پدرت گفت آب آب. یارب چقدر تاب آتش دارد این بشر، کودک چقدر میخورد از نهر آب آب. یارب الحسن به حق الحسن اشو صدر الحسن به زور الحجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مزدر نزادا و یک شفصو، اما و یک شفصو، اما یجیب اما یجیب مزدر ازادا سو، اما یجیب مزدر ازادا اکشف سو. اسالو کلا ابن و ندوک بسم کل عظیم لعظم لعزل جل نکرم به مقام و مرتبه ولی نعمتمون علی ابن موسر نزاب استجب دعواتنا یا الله.